ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای علمای کابل ادامه و تشدید جنگ از سوی طالبان در ماه مبارک رمضان را محکوم می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. نخست اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
دوسیه های سه مقام مسئول امنیتی ولایت بامیان به اتهام عدم تامین امنیت نشست یک طیره مسافربری در میدان هوایی آن ولایت به لوی سرانوالی فرستاده شد. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا برای تامین شفافیت انتخابات از تمامی امکانات موجود استفاده کند. و رئیس صحت عامه ولایت هلمند گفته است آب دریای هلمند با ویروس پولیو ملوث شده است. تفصیل خبرها. دوسیه های سه مقام مسئول امنیتی ولایت بامیان به اتهام عدم تامین امنیت نشست یک طیاره مسافربری در میدان هوایی آن ولایت به لوی سرانوالی فرستاده شد. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز به رادیو سودی گفت این دوسیه ها مربوط به عامر امنیت، قماندان میدان هوایی و عامر حوزه اول پلیس ولایت بامیان است.
سه نفر ما دوسیه‌شان امروز به سرانوالی روان کردیم و توقعی است که امروز به خیری اسناد به سرانوالی برسه و در اونجا تحقیقات بیشتر صورت بگیره.
هفته گذشته شرکت هوایی کام ایر ادعا کرد که شماری از مسئولان امنیتی و باشنده های بامیان به درخواست عبدالرحمن شهیدانی، عضو ولیسی جرگه، مانع نشست طیاره این شرکت در میدان هوایی آن ولایت شدند و در خط نشست این طیاره در بامیان سنگ انداختند. ولیسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا برای تامین شفافیت انتخابات از تمامی امکانات موجود استفاده کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در نشست عمومی امروز گفت انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید طور برگزار شود که اعتماد از دست رفته این مردم دوباره احیا شود.
از هر امکاناتی که باید شفافیت و نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه از اونا استفاده به عمل بیاید.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته با وجود مشکلاتی که این کمیسیون دارد به خاطر برگزاری انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کارهایی را انجام داده است. این در حال است که تاکنون تاریخ برگزاری انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص نشده است. و رئیس صحت عامه ولایت هلمند میگوید آب دریای هلمند با ویروس پولیو ملوث شده است. مولانا داد توبگار امروز به رادیو آزادی گفت این ویروس که از ساحات بیرون از هلمند آب را آلوده ساخته امکان دارد احتمال افزایش وقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در این ولایت را بیشتر بسازد. پیش از این یک وقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده است. گفته می شود که باشنده های کنار دریای هلمند از آب این دریا استفاده می‌کنند، اما مسئولین معافیت کتلوی ریاست صحت عامه هلمند میگویند در مناطق این ولایت که در آن احتمال خطر ویروس پولیو می‌رود به گونه مسلسل واکسین تطبیق می‌کنند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میگوید امروز در حومه شهر پاریس در قصر ورسای از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبانی میکند. رئیس جمهور فرانسه گفته است گفتگو با روسیه یک امر ضروری است، برخی مسائل بین المللی وجود دارد که بدون بحث جدی با روسیه حل نخواهد شد. الکساندر اورلوف، سفیر روسیه در فرانسه، امروز در صحبت با رادیوی یوروپ وان فرانسه گفت من فکر میکنم بی اعتمادی هایی که در سالیان اخیر ایجاد شده است باید واضح شود. فکر میکنم تا چند ساعت دیگر پیشرفت هایی خواهیم داشت. ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی و مداخله مسکو در اوکراین مسائل دشواری هستند که در برابر دو رئیس جمهور قرار دارند. قرار است فردا معاونان وزرای خارجه کشورهای جرمنی، فرانسه، اوکراین و روسیه در برلین با هم ملاقات کنند. یک سخنگوی حکومت جرمنی روز دوشنبه گفت این ملاقات پلان شده یک بخشی از پروسه به نام نورماندی فرمت است. جرمنی و فرانسه تلاش می‌کنند جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و حکومت اوکراین را پایان بخشند. از سال 2014 میلادی تا اکنون در نتیجه جنگ در شرق اوکراین بیش از 9900 تن کشته شدند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و طرفداران وی درخواست رسمی اجازه تظاهرات بر ضد فساد را در مسکو و سایر شهرها به مقامات این کشور سپردند. آنها می خواهند به تاریخ 12 ماه جون تظاهرات را برپا کنند. الکسی نوالنی گفته است این مظاهرات در صورت اجازه و یا عدم اجازه مقامات به آن صورت خواهد گرفت. به گفته وی این حق مردم است که به تاریخ 12 جون که به مناسبت روز روسیه رخصتی است مظاهره کنند. الکسی نوالنی تلاش میکند که در انتخابات ماه مارچ سال 2018 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد شود، ولی احتمال زیاد دارد که در این انتخابات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی روسیه برای یک دور 4 ساله دیگر برنده شود. کوریای شمالی با آزمایش یک راکت که تصور می شود راکت بالیستیک دارای برد متوسط باشد بار دیگر باعث افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شده است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفته است یک جا با آمریکا و کوریای جنوبی روی یک پاسخ مشخص به این اقدام کوریای شمالی غور می کنند.
ما به این گونه اقدامات تحریک‌آمیز کوریای شمالی هرگز اجازه دادن نمی‌توانیم که بارها هشدارهای بین‌المللی را در نظر نگرفته است. ما اعتراضات شدید خود را به کوریای شمالی ابراز کرده‌ایم.
مقامات قصر سفید گفتند در مورد پرتاب این راکت به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده شده است. کوریای شمالی در مورد آزمایش این راکت تا هنوز معلومات ارائه نکرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مسلمانان شهر پورتلند در ایالت اورگان امریکا می گویند برای خانواده های دو مرد پول جمع‌آوری می کنند که در دفاع از دختران جوان کشته شدند. این دختران توسط یک مرد ضد مسلمان مورد حمله قرار گرفته بودند. محمد نجیب ملا امام مرکز جامعه اسلامی شهر پورتلند می گوید برای مساعدت با خانواده های قربانیان این حادثه یک صفحه اینترنتی ایجاد شد و در نخستین ساعت حدود $50,000 اعانه جمع‌آوری شده است. پلیس می گوید به تاریخ 26 ماه می جرم جوزف کریستیان 35 ساله را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرده است. به گفته پلیس وی در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های نشان دهنده حمایت از نازی‌ها و خشونت‌های سیاسی را نشر کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارانم که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کردند. ساعت 5:09 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای علمای کابل ادامه و تشدید جنگ از سوی طالبان در ماه مبارک رمضان را محکوم میکند.
به این باید دقت شود که جنگ پیامبر در ماه رمضان در مقابل مشرکین انجام شده است. آیا کسانی که اینجا در این خاک زیست دارند کافرند؟
ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی در شهر کابل ابراز نگرانی کرده، خواهان اقدامات عملی مسئولان امنیتی در زمینه گردید.
باز هم مخاطب ما مسئولین سکتور امنیتی است که در راستای امنیت افغانستان و همچنان کابل با تدوین یک راهکار پاسخگو به شرایط اقدامات عملی خود داشته باشند.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت افغانستان میگوید تا کنون توانسته از غصب هزاران جریب زمین دولتی در زون مرکزی جلوگیری نماید. و در رویدادهای خارجی میشنویم که صدر اعظم آلمان میگوید پس از اینکه دونالد ترامپ در امریکا به قدرت رسید و بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، اروپا به این دو کشور کاملا وابسته نمیماند.
völlig verlassen konnten.
زمان هایی که ما به طور کامل برای دیگران اتکا می کردیم تا حد پایان یافته است. من این را در چند روز گذشته تجربه کردم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای علمای کابل میگوید شورای علمای کابل در پیوند به دوام جنگ از سوی طالبان در ماه رمضان واکنش جدی از خود نشان داد. معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی کشتار مسلمانان را ناروا خوانده گفت که مخالفان مسلح حکومت باید حداقل در ماه رمضان از جنگ دست بکشند. این در حال است که طالبان مسلح خواسته آتش‌بس در ماه رمضان را نپذیرفته، گفتند که در این ماه به جنگشان بیشتر شدت خواهند بخشید. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
شورای علمای کابل موقف طالبان مسلح مبنی بر شدت بخشیدن جنگ است و این گروه در ماه رمضان را تقبیه کرد. گل احمد صدیقی چکری معاون این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح حکومت حداقل باید در ماه رمضان از جنگ و ریختن خون افغانها دست بردارند.
بیت باید مگفت تاسو زیر شو چیز پیغمبر جنگ در رمضان
با این باید دقت شود که جنگ پیغمبر در ماه رمضان در مقابل مشرکین انجام شده است. آیا کسانی که اینجا در این خاک زیست دارند فرن. ما به این افسوس میکنیم که اکثریت تلفات ما را مردم عام تشکیل میدهند و این قابل تقبیح است. کشتن مسلمانان در ماه مبارک رمضان روا نیست. خواست ما از اینها این است که به خاطر خدا دیگر جنگ را متوقف سازید و به احترام این ماه به صلح بپیوندید.
این در حال است که طالبان مسلح خواست حکومت افغانستان در پیوند به آتش بس در ماه رمضان را نپذیرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این گروه نه تنها خواست کابل در پیوند به توقف جنگ را رد می کند، بلکه به گفته ای وی آنان جنگ را در ماه رمضان بیشتر شدت خواهند داد، چون به باور طالبان مسلح جنگ در این ماه ثواب بیشتر دارد. اما قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از مخالفین مسلح حکومت خواستند تا به احترام ماه رمضان از جنگ و کشتار دست بکشند. این در حالی است که یک حمله کننده انتحاری صبح روز شنبه و روز نخست ماه رمضان موتر مملو از مواد انفجاریش را در شهر خوست منفجر ساخت که در نتیجه 14 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. باشنده های شهر کابل نیز در مورد شدت بخشیدن جنگ از سوی طالبان مسلح در ماه رمضان نظریات مختلف دارند. دو تن از آنان در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اسم ما جمال الدین است. ما خواستم از طالبای نمی است که ما از خاطر ماه رمضان چون ماه پربرکت و فیض و صلح و آشتی است، بنان به می خاطر به می ما یک چیز مراد کنند، یعنی جنگ نکنند. یعنی هدف اینا که میگم و جهاد میکنین در حقیقت اینا جهاد نمیکنند. جهاد با چی کسی میکنند؟
که جهاد با آقا چا بندگی که چه آقا کافر بی نو پا کافر شتان پا افغانستان که طول شکر داده منگا ملی امنیتی زواکونه طول مسلمان دی منزون روجی نسی نو دو پا دو بندی چنگا جهاد کبی.
اما برخی دیگر از باشنده های کابل خواست حکومت و مردم مبنی بر توقف جنگ در ماه رمضان از سوی طالبان مسلح را بیجا می خوانند، چون به گفته آنان در گذشته نیز آنان خواست های مشابه را رد نموده و به گفته این باشنده ها طالبان حتی از حملات در مساجد و شفاخانه ها نیز دریغ نکرده اند. از سوی هم برخی از عالمان دین از دست داشتن برخی حلقات استخباراتی منطقه در عقب دوام جنگ طالبان مسلح حرف می زنند. آنان می گویند که در صفوف طالبان کسانی وجود دارد که بر راهنمایی همان حلقات استخباراتی منطقه خواهان ادامه جنگ در افغانستانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی در شهر کابل ابراز نگرانی کرده خواهان اقدامات عملی از سوی مسئولان سکتور امنیتی در زمینه شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز بالای مسئولان امنیتی صدا کرد که برای تأمین امنیت شهر کابل باید جدی بوده تلاش های همجانبه انجام نمایند. قماندانی امنیتی کابل می گوید که به همکاری ارگان های امنیتی و مردم تلاش می کنند تا امنیت کابل را تأمین کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولان سکتور امنیتی می خواهد که با در نظر داشته شرایط موجود یک طرح عملی را در خصوص تامین امنیت شهر کابل آماده و آن را تطبیق نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه پس از نگرانی وکلا در این مورد گفت که مسئولان امنیتی باید برای تامین امنیت در سراسر افغانستان به خصوص شهر کابل اقدامات عملی نمایند.
در مورد امنیت افغانستان همچنان در پایتخت افغانستان کابل باز هم مخاطب ما مسئولین سکتور امنیتی است که در راستای امنیت افغانستان و همچنان کابل با تدوین یک راهکار پاسخگو به شرایط اقدامات عملی خود داشته باشند.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل 3 روز قبل به رادیو آزادی گفته بود که مخالفان مسلح از طرف شب در برخی مناطق محل تلاشی ایجاد کرده و مردم را تلاشی می‌کنند. از سوی دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که امنیت در مناطق مختلف شهر کابل قابل اطمینان نبوده و شهروندان کابل نیز از امنیتشان مطمئن نیستند. زمرک پادخوابی نماینده مردم کابل در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که مردم در شهر کابل در روز روشن کشته می شوند، اما پلیس در بازداشت قاتلین کوتاه آمده است.
کابل
کسانی که در کابل زندگی می کنند از امنیت خوب برخوردار نیستند. امنیت در نواحی مختلف کابل خراب است. یک کسی که ناحق کشته می شود و یا با کسی که ظلم می شود باز هم از سوی افراد مسلح تهدید می شود. بالاخره مردم به کجا بروند؟
هرچند مسئولان در قماندانی امنیت کابل برخی مشکلات امنیتی در شهر کابل را می پذیرند، اما تاکید می کنند که با همکاری مردم و ارگان های زیربط امنیتی در قسمت تامین امنیت و بازداشت مجرمین دستاوردهای قابل ملاحظه داشته اند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیت کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مساعی با گارنیزون کابل ریاست عمومی امنیت ملی و نیروهای فرقه 111 با هماهنگی کامل مصروف تامین امنیت شهر کابل هستند.
پلیس کابل در یک مساعی مشترک با ارگان‌های زیربط در کابل، یعنی تیم امنیتی کابل، هم گارنیزون کابل است، هم امنیت ملی، ریاست امنیت ملی کابل است، هم فرقه 111 کابل، در یک مساعی مشترک همیشه تلاش دارند تا تامین امنیت بهتر با وجود بیارند و خوشبختانه تا جای همکاری مردم هم سببی شده که ما بتوانیم به شکل درست تامین امنیت کنیم.
پیش از این حسن شافرو قماندان امنیت کابل به رادیو آزادی گفته بود که دشمن تلاش دارد تا ساحه فعالیتشان را وسیع سازند، اما با گفته وی نیروهای امنیتی توان دفع حملات از سوی آنان را دارند. با گفته آقای فروغ نیروهای افغان برای سرکوب طالبان در کابل ده ها عملیات مشترک را نیز انجام دادند.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که ولسی جرگه افغانستان روی تأمین امنیت شهر کابل تأکید میکند. از سوی دیگر اداره مستقل انکشاف زون پایتخت افغانستان میگوید این اداره تا کنون توانسته از غصب هزاران جریب زمین دولتی در زون مرکز جلوگیری نماید. مسئولان این اداره روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند علاوه بر اینکه از غصب این زمین ها جلوگیری شده، پروژه های انکشافی را نیز در آن آغاز کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند سرمایه گذاری روی زمین هایی که از غصب برگردانده شدند به خاطر رشد اقتصاد کشور و تقویت سکتور خصوصی بسیار مؤثر می باشد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت میگوید در جریان یک سال گذشته آن اداره توانسته از غصب 37,000 جریب زمین دولتی در زون مرکزی جلوگیری نماید. الهام عمر هوتکی رئیس این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان این کار را با وسیله انجینران و قلم انجام دادند، نه با استفاده از قوه قهریه.
در ساحات تحت پروژه زون پایتخت اداره ما اداره فقط ملکی است و ما قوت نظامی نداریم، لیکن باز هم با شفافیت و پشتکاری که اداره میتونه داشته باشه متونستیم هزارها جریب زمین دولتی را جلوگیری از غصب شم. تنها رقمی که فعلا براتون گفتم میتونیم 37,000 جریب زمین دولتی را ما از غصب نگهداری کنیم، فقط با انجینرا، با قلم، نه با زور و با قوت دیگر.
آقای هوتکی میگوید علاوه بر این اداره مستقل انکشاف زون پایتخت بیش از 5,000 جریب زمین دولتی که قبلا غصب شده بود آن را دوباره از غصب بگیرند. به گفته آقای هوتکی این اداره با کمک همکاران و انجینران توانستند در زمینهای متذکره پروژه های انکشافی را آغاز نماید. بر اساس معلومات اداره مستقل انکشاف زون پایتخت این اداره از یک سال بدین سو علاوه بر زون مرکزی کابل در ولایات لوگر، پروان و کاپیسا فعالیت می نماید. برنامه سازی، طرح و دیزاین، ایجاد راهکارها هدف اساسی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت می باشد که بعد از آن طرح‌ها و دیزاین‌ها را با ادارات مربوطه شریک می سازد. این سخنان در حالی مطرح می گردد که هنوز هم مشکل غصب زمین‌های دولتی از سوی افراد زورمند در کشور حل نگردیده و در حال حاضر زمین‌های دولتی از سوی برخی افراد غصب گردیده است. با این همه شماری از کارشناسان اقتصادی این اقدام اداره مستقل انکشاف زون پایتخت را مؤثر دانستند، می گویند که اگر واقعا این زمین‌ها دوباره برگردانده شود و روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد، به خاطر رشد سکتور خصوصی، تقویت رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی مؤثر می باشد. عبدالقادر جیلانی یک تن از این کارشناسان می گوید
اگر از غصب زمین کشیده شود و بالای زی سرمایه گذاری صورت بگیره، همین قسم به سرمایه گذاران این زمین واگذار شود، بر ازوا داده شود با قرارداد طویل المدت که از یک طریق عواید ما هم زیاد میشه و از دیگر طرف یک بالخصوص سکتور خصوصی تقویه میشه.
آقای جیلونی میگوید با سرمایه گذاری روی زمین های دولتی که از غصب بیرون شده است، برای هزاران جوان زمینه کار مساعد میگردد و تجارت افغانستان نیز پیشرفت میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوازی 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. شماره از اعضای شورای علمای افغانستان از فتوای اخیر علمای پاکستانی مبنی بر حرام دانستن حملات انتحاری حمایت کرده، اما میگویند که در این مورد سالها پیش موقف خود را واضح ساختند. شهزاده شاهد، یک عضو این شورا، امروز بر رادیو آزادی گفت که فتوای علمای افغان به خاطر نتیجه نداده، زیرا به گفته وی جنگ افغانستان جنبه سیاسی دارد. از سوی هم مشران جرگه افغانستان میگوید که عالمان پاکستانی به جای فتوای نمایشی باید دولتشان را برای مبارزه عملی بر ضد تروریسم تشویق کند. نورالله شایان گزارش میدهد.
شماره از اعضای شورای علمای افغانستان میگویند در مورد حملات انتحاری و جنگ فیلی بارها فتوا صادر کرده، اما به گفته آنان جنگ جاری در کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد، از همین رو فتوای آنان نتیجه نداده است. شاهزاده شاهد، یک عضو این شورا، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت علمای افغان در 15 سال گذشته نه تنها بر ضد جنگ جاری فتوا صادر کرده، بلکه علمای پاکستانی را نیز تشویق کرده که در ختم این جنگ همکاری کنند.
این جنگ تنها به اساس فتوا شروع نشده و با این فتواها ختم هم نمی شود. این جنگ عوامل سیاسی اقتصادی دارد. اینجا کشورهای منطقه و جهان است و همه هدفشان را دنبال می کنند. و اگر این جنگ ها تنها میان افغان ها باشد، احتمالا نقش علما برجسته تر باشد.
این در حال است که درست پیش یک گروه از علمای دینی برجسته پاکستان برای نخستین بار فتوا صادر کرده و حملات انتحاری را حرام خواندند. این عالمان از نقاط مختلف پاکستان جمع شده و در پانتون جهانی اسلامی در اسلام آباد این فتوا را صادر کردند و حق اعلام جهاد را تنها منحصر به یک دولت اسلامی دانستند. این علما تاکید کردند که باید پاکستان عملیات بر ضد تروریستان در خاکش را جاری نگه دارد. حملات انتحاری بار دیگر در حال ناروا خوانده می شود که در روز نخست ماه مبارک رمضان طالبان مسلح یک حمله انتحاری را در خود راه اندازی کردند که در نتیجه آن 14 تن که اکثر آن غیر نظامی بودند کشته شدند. از سوی حمزه بی‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، حمله انتحاری در اسلام را روا دانسته و میگوید که عالمان جید دینی افغانستان به آنان فتوا داده و حملات انتحاری را روا خواندند. 4 سال پیش شورای علمای افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته بود خودکشی در اسلام حرام است و هر کسی که حمله انتحاری میکند مستحق جنت نیست. پیش از آن شیخ عبدالعزیز بن عبدالله، رهبر بزرگ مذهبی عربستان، با صادر کردن یک فتوا حمله انتحاری را جنایت بزرگ خوانده و گفته بود هر کسی که حمله انتحاری میکند به جهنم خواهد رفت. از سوی مشان جرگی افغانستان میگوید علمای پاکستان به جای صادر کردن فتوا باید بالای حکومتشان فشار آورده تا از حمایت تروریسم دست بردارند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
خواست ما این است تا بالای حکومتشان فشار قوی بیاورند که از همکاری با تروریسم دست بگیرند. این بسیار مثبت تمام می شود و اگر تنها شعار بدهند، به نظرم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
آقای صدیقی از دولت پاکستان خواست به جای فتواهای نمایشی بر ضد توریسم اقدام عملی کند. از سوی هم شهزاده شاهد عضو شورای علمای افغانستان در پیوند با فتوای اخیر علمای پاکستان گفت که سرانجام آنان درک کردند که جنگ به خانه آنان نیز رسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان در لابلای امواج هر دوی ما تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مسائل مهم جهان را دنبال میکنیم. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اروپا دیگر نمیتواند با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا و خروج برتانیا از اتحادیه اروپا به این دو کشور کاملا وابسته باشد. مارتین شولتز رقیب خانم مرکل در انتخابات آینده نیز از ترامپ انتقاد نموده، گفته است که وی مانند یک رهبر مستبد رویه میکند که میخواهد دیگران را توحید میکند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در جریان یک گرد همایی انتخاباتی در شهر مونشن گفت در حالی که این مهم است روابط با متحدین مانند ایالات متحده و برتانیا را ادامه بدهیم، ولی دیگر نمیتوان به طور کامل بالای برتانیا و ایالات متحده حساب کرد و باید سرنوشت خود را خود به دست بگیریم. وی می گوید زمانه هایی که ما به طور کامل بالای دیگران اتکا می کردیم تا حد پایان یافته است. من این را در چند روز گذشته تجربه کردم و به همین سبب تنها گفتم می توانم ما اروپایی ها باید سرنوشت خود را به دست خود بگیریم. به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با برگشت به کشورش از سفر اروپا نظر متفاوت با خانم مرکل دارد. ترامپ دیروز در صفحه تویترش نوشته بود تازه از اروپا برگشتم و این سفر یک پیروزی برای آمریکا بود. کارها دشوار ولی نتایج آن بزرگ بودند. استفن بریلینگ کارشناس روابط ترانس اتلانتیک در پوانتون ریگنبورگ جرمنی به واشنگتن پوست گفته است اعتقاد به ارزش‌های مشترک میان اروپا و آمریکا توسط اداره رئیس جمهور ترامپ خدشه‌دار شده است. او می گوید بعد از آغاز کار ترامپ به حیث رئیس جمهور همه در اروپا امیدوار بودند که ترامپ معتدل تر شود و موقف کشورهای جی 7 و ناتو را محترم بشمارد، ولی وی مخالف آن عمل کرده و چنان برخورد می کند که گویا هنوز هم در جریان کمپاین انتخاباتیش قرار دارد. اظهارات دیروز خانم مرکل یک روز بعد از آن ایراد شد که جلسه 7 رهبر دموکراسی های ثروتمند جهان در شهر سیسیلی ایتالیا در مورد نهایی شدن توافقنامه پاریس در مورد اقلیم ناکام ماند و هم تضاد نظرهای در مورد بعض مسائل تجارتی و تقسیم مهاجرین موجود بودند. اظهارات خانم مرکل همچنان چند روز بعد از آن ایراد شد که ترامپ هفته یک گذشته در بروکسل جرمنی را به سبب ناکامی در پلان مصارف تعیین شده دفاعی ناتو و صادرات زیاد موترها به خارج مورد انتقاد شدید قرار داد. مارتین شولتز رقیب خانم مرکل در انتخابات آینده برای کرسی صدارت در مورد ترامپ با خانم مرکل نظر مشابه دارد. وی به تلویزیون ARD گفته است کشورهای اروپایی باید در برابر رویه ترامپ نسبت به هر وقت دیگر روابط نزدیکتر با همدیگر داشته باشند. او گفت اروپا پاسخ ترامپ است. تقویت همکاری ها بین کشورهای اروپایی در هم از سطو پاسخ به ترامپ است. مارتین شولتز گفت ترامپ به حیث یک رهبر مستبد رویه می کند که می خواهد دیگران را توهین و تحقیر کند.
گزارش بود از روابط آمریکا و اروپا. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اروپا دیگر نمیتواند با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا و خروج برتانیا از اتحادیه اروپا به این دو کشور کاملا وابسته بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجلاس اخیر سران ناتو از کشورهای عضو خواستار شد که سهمیه خود در مصارف ناتو را کاملا بپردازند. این سخنان رئیس جمهور آمریکا از سوی رهبران اروپا چندان استقبال نشد. دونالد ترامپ همچنین در مورد تجارت هم از آلمان انتقاد کرد. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
پولیسی جرگه افغانستان از حکومت خواست برای تامین شفافیت انتخابات از تمام امکانات موجود استفاده کنند. وزارت دفاع افغانستان به ارتباط حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ تحقیقات را از 26 مقام امنیتی آغاز کرد. دوسیه های 3 مقام مسئول امنیتی بامیان به اتهام عدم تامین امنیت نشست یک طیاره مسافربری به لوی سارنوالی فرستاده شد. رئیس ساعت عامه ولایت هلمند میگوید آب دریای هلمند با ویروس پولیو ملوث شده است. کوریای شمالی با آزمایش یک راکت بالیستیک دارای برد متوسط بار دیگر باعث افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شده است. رئیس جمهور فرانسه امروز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هومه شهر پاریس میزبانی میکند. صدر اعظم جرمنی میگوید اروپایی ها دیگر نمیتوانند به طور کامل به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وابسته باشند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ در ادامه حمایت آمریکا از توافقنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم جهان دیدگاه کاملا باز دارد.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از شما که در لابلای امواج با ما هستین. قبل از اینکه پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف را بشنوید، توجه کنید به گزارش رویدادهای ورزشی از همکارم مرزی احمدزی.
قرار است به تاریخ 15 ماه جون انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار گردد. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعات کمیته ملی المپیک امروز به رادیو زادی گفت که سر از امروز واجدین شرایط می توانند خود را برای اشتراک در انتخابات کمیته ملی المپیک نامزد کنند. شهزاد افزود که برای نامزد شدن برای احراز پست ریاست کمیته ملی المپیک باید اشخاص حمایت 5 فدراسیون ورزشی افغانستان را داشته باشد و یا هم تجربه در یکی از رشته های ورزشی را داشته باشد. تیم معلولین کرکت افغانستان در مسابقات تیم کرکت معلولین هند یک بازی را برد و دو بازی دیگر را به حریف خود واگذار کرد. فرید کوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که تیم کرکت معلولین افغانستان 3 مسابقه بیساوره را با تیم معلولین کرکت هند اجرا کردند. اعضای تیم معلولین کرکت افغانستان روز یک شنبه به افغانستان برگشتند. و مسابقات بایسکل رانی تور البی امروز رسما در فرانسه آغاز شد. دو بایسکل ران افغان مسوم علیزاده و زهرا علیزاده نیز در این مسابقات اشتراک می کنند. صادق صادقی رئیس بایسکل رانی افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که 93 کیلومتر فاصله روز جاده برای این مسابقات تعیین شده است. این دو اشتراک کننده افغان سال گذشته هم در مسابقات تور البی کشور فرانسه مقام دوم و سوم را از آن خود کرده بودند. در مسابقات تور البی حدود 600 بایسکل ران از کشور فرانسه اشتراک می کنند. پایان خبرهای ورزشی.
تشکر از همکارم مرضی احمدزی که گزارش رویدادهای ورزشی را پیشکش کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف را بشنویم، گزارش درباره احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان داریم. آمریکا و متحدان اروپایش در حال ریزنی درباره این موضوع است که به افغانستان چند سرباز تازه نفس بفرستند. رسانه‌های آمریکایی پیش از این گزارش دادند که احتمال می‌رود آمریکا حداقل 3000 سرباز اضافی به افغانستان بفرستد. این در حالی است که شورشان طالب حمله‌هایشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. یک سوال اصلی اکنون این است که آیا اعزام هزاران سرباز اضافی به افغانستان جلوه تحرکات طالبان در جریان امسال در افغانستان را خواهد گرفت؟ همکارم مصطفی صدیقی در گزارش مفصل جویای پاسخ این سوال شده است.
دو سال پس از پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستان و بیرون شدن بیش از 100,000 نیروی بین المللی از این کشور، اکنون باز هم بحث اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان گرم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در 25 ماه می با سران ناتو در بروکسل دید و نشست وزیران دفاع ناتو در پایان ماه جون در بروکسل در راه است. هنوز روشن نیست که چه تعداد سرباز اضافی و چه وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد، اما آنچه روشن است این است که طالبان به دنبال اعلام آغاز عملیات منصوری در آخرهای ماه اپریل حمله هایشان را در گوشه های مختلف افغانستان افزایش دادند. به گونه مثال طالبان در امین ماه با رشته حملات بر مراکز نیروهای افغان در ولسوالی شاولیکوت کندهار حداقل 25 سرباز افغان را کشتند. پیش از آغاز عملیات منصوری هم طالبان مسئولیت حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ را به عهده گرفتند که به گفته مقام ها جان بیش از 130 پرسنل نظامی را گرفت. سوال کلیدی اکنون این است که آیا اعزام چندین هزار سرباز به افغانستان می تواند تحرکات رو به افزایش طالبان را در جریان فصل جنگ روان در هم بشکند؟ جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی در کابل می گوید استقرار نیروهای تازه به رهبری ناتو در افغانستان به نیروهای افغان در جنگ علیه طالبان روحیه خواهد بخشید. کوهستانی در گفتگو با رادیو آزادی در امین ماه از سفارش مقامهای ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد اعزام حداقل 3000 سرباز تازه نفس آمریکایی به افغانستان پشتیبانی کرد.
این امر یک مایه امیدواری برای آینده است. ما امیدوار هستیم که تقاضاهای ترامپ بتانه مجموع همکارای بین المللی ناتو را فعال بسازه، حضور پررنگ پیدا بکنند، با افراطیت در جغرافیای افغانستان برخورد قاطع بکنند که تا حداقل اطمینان برای آینده افغانستان به وجود بیاید.
کوهستانی گفت که طالبان نخواهند توانست مراکز ولایات را تصرف کنند، اما به اساس تحلیل او آنان تلاش دارند مناطق روستایی بیشتر را به دست دارند. ظاهرا افزایش تحرکات شورشیان مقامهای ارشد ایالات متحده را به ارزیابی سطح تهدید در افغانستان واداشته است. در ماه فوریه جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که وضعیت امنیتی این کشور به بنبست رسیده، ولی موازنه به نفع حکومت افغانستان است. نیکلسن در نهم ماه فوریه امسال انگام گواهی دادن به کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده همچنین از نفوذ بازیگران منطقه‌ای در افغانستان و روابطشان با طالبان ابراز نگرانی کرد.
من از نفوذ بازیگران مشخص به خصوص پاکستان، روسیه و ایران که به مشروعیت بخشی به طالبان و حمایت از آنان و نیز تضعیف تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد یک افغانستان با ثبات ادامه می‌دهند، نگران هستم.
در کنار این، دفتر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده در گزارش تازه‌ای که در 11 می منتشر شد نیز از ادامه ناامنی‌ها در افغانستان احتمال داده است. در بخش این گزارش مفصل آمده که حتی با وصف ادامه حمایت بین المللی وضعیت کلی در افغانستان به احتمال زیاد روبه و خامت خواهد نهاد. در این گزارش آمده است که ضعف گسترده دولت، شکنندگی سیاسی حکومت، نواقص نیروهای امنیتی دفاعی، مقاومت طالبان و مداخله منطقه‌ای با عنوان موانع کلیدی فراراه بهبود باقی خواهند ماند. اما کورنلیوس سمرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، به وضعیت روان گونه دیگر می نگرد. او در گفتگوی اختصاصی در جریان همین ماه به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان قادرند از مردم و کشورشان شجاعانه دفاع کنند.
وضعیت امنیتی در افغانستان چالش برانگیز است و ما انتظار داریم که این جنگ باز هم دشوار باشد. اما نیروهای امنیتی افغان نشان دادند که آنها از مردم خود با عزم و شجاعت دفاع می کنند. آنها کنترل اکثریت خاک افغانستان را در دست دارند و امنیت دو سوم جمعیت افغانستان را فراهم می کنند. در سال گذشته نیروهای امنیتی افغان از 8 تلاش عمده شورشیان برای به دست گرفتن مراکز ولایات جلوگیری کردند. آنان به جلوگیری از دستیابی ارزیابی طالبان به مقاصد اعلام شده ایشان همچنان ادامه دادند.
آقای سمرمن گفت که ناتو در کنار نیروهای افغان خواهد ایستاد و با آموزش و مشوره آنان را یاری خواهد رساند. جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم با سمرمن هم نظر است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان روز به روز نیرومندتر شده می روند و توان مقابله با هر گونه تهدید را دارند.
ما در سال گذشته کنا عملیات عمری را اعلان کرده بودن، ما تیارات سوپرتوکانو کم داشتیم، ولی امسال ما تیارات سوپرتوکانو هم داریم و تیارات رگی هم MD-530 برای ما اکمالات شده و شما خبر دارم اخیر همی سال برای ما تیارات رگی هم به نام اپاچی داده میشه. برام با ارتقای قابلیت های اردوی ملی ما متیقین هستیم که میتوانیم ما در برابر هر نوع فعالیت خصمانه دشمن که هرچی نام میگذاره ما این قابلیت ها را استفاده بکنیم و موفقیت های هم داشته باشیم.
مایکل کوگلمن کارشناس منطقه‌ای در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن است. او در گفتگوی تلفنی در همین ماه به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای اضافی به افغانستان میتواند به نیروهای افغان روحیه بخشد، ولی به تنهایی نمیتواند جنگ افغانستان را به پایان ببرد.
ما گزینه نظامی را برای چندین سال آزمایش کردیم. ما در اوج افزایش نیرو در افغانستان در سالهای 2010 و 2011 100 هزار سرباز در افغانستان داشتیم، اما این گزینه به جنگ افغانستان پایان نداد و طالبان را به حاضر شدن به میز مذاکره صلح واداشت.
کوگلمن از اداره ترامپ خواست که به مشکل روان در افغانستان عمیق‌تر بنگرد.
ما واقعا نیاز داریم ببینیم که ایالات متحده آمریکا چه چیزهایی را که در گذشته مایل نبوده انجام دهد اکنون مایل است انجام دهد، چیزهایی که امکان متمایل شدن طالبان به نشستن دور میز مذاکرات صلح را افزایش دهد.
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که بخش بزرگ آن در چارچوب نیروهای بیش از 13000 نفری ناتو در افغانستان سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج‌های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
در جستجوی انصاف
شما بجای که یکی مرا مکافات کنند، برای هفت ماهی مردم مجازات کنند، مرا در خانه چاندند، بی سرنوشت، بی معاش، هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف سلام، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. غصب زمین در افغانستان یکی از مشکلات جدی است که از چندین سال به این طرف افراد زورمند و دارای نفوذ با استفاده از قدرتشان زمین های دولتی و غیر دولتی افراد ناتوان را غصب کردند. اما مردم شکایت میکنند که حکومت در جلوگیری از این مشکل عاجز مانده و تا حال نتوانسته است به این معضل نقطه پایان بگذارد. سید طالب باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است که به گفته خودش از 7 سال به این طرف با این مشکل دست و پنجه نرم میکند و نواسه کاکایش که یک فرد زورمند است بخش از زمینهایش را غصب کرده و مقام ولسوالی نیز نتوانسته وی را در محکمه حاضر نماید. سید طالب برای حل مشکلش به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و تقاضا دارد تا در این قسمت همکاریش کنیم. بیایید نخست با سخنان سید طالب باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان گوش بدهیم که در مورد مشکلش این گونه میگوید.
نام سید طالب ولد سید بابو، مسکونه بالاقل ولسوالی سیاگرد خوزبان ولایت پروان.
مشکل چی است؟
مشکل یک قطعه زمین که داره سیر نباشه یا نیمش جلیب زمین نباشه توسط سید نسیم فرزند سید عبدالله فیلن باشنده حوزه عبده سید اول خیرخانه کابل است.
ای کی است که زمین تو را غصب کرده و زور و قدرت داره کی است؟
نواسه کاکای مرس توسط زورمندان که یک نواسه خالص به نام مشتاق است و یک نواسه خالص دیگه از جمله امنیت بود و علومرز در فیلان زنده نیست و دیگر یکی را دیگر مردم های دیگر در نامشان در قواله چیز درج است.
حالا خود تاریزه کردی بالاشان چند سال میشه که زمین تا گرفتن؟
در سال 89 عریضه کردیم تا به حالی دوستیم در ولسوالی در محکمه ولسوالی شبه قرار داره. من شخص نام برده حاضر نمیشه که دوستی ما فیصله شده.
چرا در یه سال خود ولسوالی به قدید رسیدگی نکرده؟
هر قرار که یاد جرد روی میکرد بجردشان کسی تویش اتنا نداره.
او بچه نواسه کاکای زورمند است که نمی حاضر نمیشه؟
هم خود واسطه داره. حتی که اگر واقعه تا بگویم والی بچه قماندانی امنی پروانم نواسه کاکاش نواسه خارج و از تماس در آشنایی داره.
خب
یکی از اینه
اینال در صورتی که تو یک مشکل است به ولایت قماندانی امنیه و ایجا تابال مراجعه نکدیم مشکل
نه نه تابال به ولایت تا تماس نشده نه نه به قماندانی امنیه رسید نه صرف دوستی ما دیم ولسوالی است هر قدر مرکز میره و پس نه خلاص.
خودت چی وظیفه داری؟
من خودم فعلا معلم است.
در کدام مکتب؟
من مکتب لیسه اوناس رحمت الله شهید.
رحمت الله شهید در غوربند است؟
آن در منطقه مدبالا است.
خب حالا خودت چی خواست داری که مورد
توقع من این نیست که با والی صاحب پروان در تماس شده اما دوستی از ولسوالی شاکت بخواهم ملاحظه کنه ببینه که آیا عرض من یا مشکلات من واقعی است یا نه سند دادم در والی ملکیت یا ندارم والایش ملکیت خانه قرار داره.
یعنی حالا اسناد شرعی خودت داری از این زمینه که ادعا میکنم؟
که مالیه دارم قواله دارم خب. البته 45 ساله قواله دارم دیگه فرمایی که در وقت داود خان ملکای ما فرمای شده فرمایش هست در ولایت است.
ما مشکل سید طالب معلم و یکی از باشندگان ولسوالی سیاگرد را با مقام ولایت پروان در میان گذاشتیم. وحید شهکار سخنگوی مقام ولایت نیز میپذیرد که مشکل غصب زمین در پروان وجود داشته و مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. این که مشکلات در قسمت غصب زمین ها در ولایت پروان چگونه است و برای رسیدگی به مشکل سید طالب چه اقدامی صورت خواهد گرفت با سخنان وحید سخنگوی مقام ولایت پروان گوش می دهیم.
قسمت شما هم می دانید غصب زمین ها در ولایت پروان و ساحات پروان یک مشکل بسیار جدی است که واقعا نگران ساخته هم ما را و بزرگترین مشکلی که ما داریم امروز دولت پروان می غصب زمین هایی است که از توی بعضی از افراد زورگو یا پرنفوذ اینا گرفته شده و همیشه سعی تلاش بازی بوده که همین زمین ها دوباره از اینا گرفته شده بعد نحوه مشکل وجود داشته و موفق نشده ما در صورت و قسمی که وزیر صاحب داخله هم تای سفری که چند روز پیش به ولایت پروان داشتن مقام ولایت پروان به صراحت برای اینا گفتن که ما بسیار جنجال بزرگ در قسمت داریم و اینا باید از مرکز یک تصمیم جدی بگیرن که باید اینا برخورد درست و قانونی صورت بگیره و زمین ها دوباره برگرفته شود. اینا
در قسمت از این برادر ما گفتنی شما چی است که اینا 7 سال میشه که در ولسوالی دوسیه خود دادن دوسیه درست پیگیری نمیشه زور ولسوال نمیرسه که یه آدم جلب بکنه اینا رای حل برای مشکل از اینا چی است؟
خب این برادرم از جمله کسایی است که دقیقا همیشه مثل بعض از هموطنان دیگه ما مشکل دارن که کسی که در مقابل از اینا هست یا زمین از اینا را غصب کرده با گفتی خودشان یک شخص زورگو هست که اینا زورشان بر از اونا نمیکشه و اینا که گفتن به دولت پیشنهاد دادن به ولسوالی که در اونجا زندگی میکنن و نتونسته که این غصب کنه این مشکلات وجود داره ولی که امیدوار هستم که ما بتونیم امورشون همکاری کنیم. قسمی که شما هم گفتین اگر مشکل از اینا بسیار جدی نباشه و اگر ما چیزی که در توان ما باشه همه قسمی که در گذشته ما سعی تلاش ما برمی بوده که ما مشکل هموطنان ما در غصب زمین یا هر بخش دیگه باشه بتونیم رای حل پیدا کنیم و حل کنیم برای اینا هم ما میتونیم که مشکلشون رو بررسی کنیم یک بار همشون صحبت کنیم چیزی که در توان ما باشه ما همشون هم کاری خود کردیم.
خب اینا چه وقت میتونن خدمت شما بیاین در ولایت و همراه والی صاحب از نزدیک ببینن و مشکل خود با شما در میان بگذارن؟
خب اینا هر وقتی که فرصت داشتن خودشون ما در خدمت هستیم مشکلی نیست.
چیت مینان میتن که شما واقعا اینا رو میپذیرین و مشکلاتشون از نزدیک بررسی میکنین؟
خب این وعده است که ما اونا رو میخوایم ببینم حتما خود دیدیمشون و فولسه صحبت خود کردن و حتما روی مشکلشون توجه خود
شنونده های عزیز شما شنیدید که سید طالب باشنده ولس پلیسیاگرد ولایت پروان شکایت داشت که زمینش 7 سال قبل از سوی نواسای کاکاش که فرد زورمند از غصب شده است و کسی به مشکلش رسیدگی نمیتواند. در ضمن سخنگوی ولی پروان را نیز شنیدید که وعده سپرد که در قسمت حل مشکل سید طالب همکاریش خواهند کرد. شما نیز اگر در محلتان کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید تا شما را نیز در زمینه حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان میپردازیم به داشته های برنامه کنونی. در برنامه این هفته روی موضوع بلند بردن سطح تعلیمی دختران با محترم خدیجه بهرام کارمند بخش تعلیم و تربیه در دفتر یونیسف صحبت هایی داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
خانم بهرامی، گفت و شنود از مشکلات وزارت معارف آغاز می کنیم و بعد از شما مشنویم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران چی کردید؟
تشکر از سوالتان. قسمی که می فهمین وزارت معارف در طی چند دهه اخیر یا دهه اخیر کوشش های زیادی کردن که شرایط مناسب برای تعلیم دختران فراهم کنه، و از جمله اگر ما ببینیم در قسمت سالهای گذشته، به طور مثال در سال 2001 ما 900,000 شاگرد داشتیم، اما امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از دخترها می باشه، و همچنان تعداد معلمین هم در حدود 1,87,000 معلم است که ما تقریبا 33% از معلمین اناث می باشند که شامل برنامه های مختلف تعلیم و تربیه هستند، یعنی در سطح در مکاتب ابتدایه و در مکاتب لیسه تدریس می نوین. یعنی یکی از دستاوردهای وزارت معارف است، اما با وجود دستاوردهایی که دارن، نظر به شرایط فعلی که ما و شما مواجه هستیم، خود وزارت معارف هم با کمبود معلم اناث یا معلم طبقه زن مواجه هست، و این از مشکلات است که واقعا وزارت معارف در قسمت از این یعنی کوشش میکنه که باید این مشکلات تا یک اندازه حل بسازه.
با وجود که شما گفتین ارقام شاگردان و معلمین بلند رفته، روی چی دلیل شما میگین که وزارت معارف با همچون مشکل روبرو است؟
بله، تشکر. قسمی که ما بیشتر یادآور شدم، ما ارقامی که بر شما گفتیم که مثلا 900,000 شاگرد به 9.5 میلیون رسید، و همچنان ارقام معلمین زن که مثلا معلمین که 1,87,000 است، به طور مثال این ارقامی که هست که ما این ارقام از خود وزارت معارف که یک سیستم دیتابیس دارن و اینا سالانه ارقام جمع‌آوری میکنن و در اختیار یونیسف و دیگه همکارانی که در سطح تعلیم تربیه کمک میکنن به وزارت معارف قرار میدن. بر اساس اینمی ارقامی که ما از وزارت معارف داریم و این در راپورهای سالانه وزارت معارف هم انعکاس داده میشه، بنابر این ما اینمی شواهد است بر ما که ما میگیم که تعداد معلمین زن در افغانستان یعنی کم است، و نظر به اینکه 1,87,000 اگر ما ببینیم، در این تعداد 33% صرف معلمین زن میباشه، و این شواهدی که ما ارقام میگیریم از خود وزارت معارف میگیریم، و وزارت معارف بر اساس سیستم دیتابیسی که پیشتر هم گفتم جمع‌آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن.
برای حل این مشکل دفتر یونیسف با وزارت معارف چی همکاری مینماید؟
تشکر. قسمی که میفهمین یونیسف با وزارت معارف همکار بسیار دائمی بوده و سالهای زیاد به این طرف کمک میکنن، و کمک ما بر اساس یک پلان کاری است که هر سال یا هر دو سال امضا میشه با وزارت معارف در سطح وزیر صاحب امضا میشه این پلان، و یکی از فعالیت هایی که ما در این پلان داریم از سال 2015 به این طرف برنامه بورسیه هایی است که برای دخترها هست که تا دسترسی به مراکز تربیه معلم پیدا کنن.
شما از بورسیه ها یادآور شدین، میشه که در رابطه با بورسیه بر ما کم معلومات بدین؟
این بورسیه، این برنامه بورسیه که هست برای 1000 معلم اناس است و یا فارغین صنف 12 هست، که اگر معلم صنف 12 می باشه و یا کسایی که فارغ صنف 12 هستن شامل هستن، اینا در مراکز تربیه معلم شامل میشن که الحاقیه است. البته در خود ولایت نمی باشه بلکه در الحاقیه های مرکز تربیه معلم است. و این بورسیه ها قسم است که معلمین، استادای دارالمعلمین بر از اینا تدریس میکنن و در پولی از یک معلم رهنما هم دارن. معلم رهنما همیش کمک میکنه، حمایت میکنه از شاگردی که هم معلم است و هم درس میخونه در دارالمعلمین. بر علاوه از این، بر از این شاگردا مواد و قرطاسی هم داده میشه و یک مقدار مدد معاش داده میشه، که این مدد معاش برای مثلا کرایه موتر خود استفاده میکنن و یا دیگه ضروریاتی که دارن از این استفاده میشه. همچنان معلمینی که تدریس میکنن برای از اینا هم اقزامه داده میشه، معلمین رهنما البته. و برای هر 5 الا 6 معلم شاگرد ما یک معلم رهنما داریم و این صنف قسم تنظیم میشه که در مکاتب نزدیکترین مکتبی که در مو قریه باشه یا در مو محل میباشه، مکاتب قبول کردن که 2-3 صنف الحاقیه را برای تعلیم دخترها در خدمت به حساب به دسترس وزارت معارف یا ریاست های معارف قرار میده. و اینا همچنان وقتی که در شروع پروگرام میباشن، برنامه میخواد اینا یک آشناسازی با می بورسیه ها، یک برنامه یک روزه هست که برازی ها ارائه میشه، معلومات کافی داده میشه که اینا وجود کدام شرایط باید باشن و همچنان مثلا کدام امتیازات اینا شامل از این پروگرام میباشه که برشان باید برسه، از هم از این آگاهی برشان داده میشه. و در پولی از این وزارت معارف و ریاست های معارف و مراکز تربیه معلم، ریاست هایشان با هم همکاری نزدیک دارن که در قسمت نظارت از این برنامه یا پیشرفت از این پروگرام همیش به صورت مشترک با هم کار میکنن و از این برنامه بررسی میکنن.
خب این بورسیه ها را به کدام ولایت شما زیادتر مد نظر گرفتید؟
بله، چون امی ارقامی که پیشتر ما به شما ارائه کردم، اگر ما به تفکیک ولایات ارقام ببینیم که تعداد معلمین مثلا 187000 معلم است و در 187000 33% معلم اناس می باشه. اگر به تفکیک ولایاتی را ما تنظیم کنیم و تنظیم شده البته،
مثلا کدام ولایت؟
ولایت غورس، ولایت بادغیس است، ولایت پکتیا، پکتیکا و اورزگان است. در این ولایات ما تعداد معلمین زن بسیار زیاد کم داریم. البته معلمینی که یعنی سطح تعلیمشان بالاتر از صنف 12 باشه بسیار کم است و در دو ولایت اورزگان و پکتیکا حتی اگر ما بگیم یک معلم زن که او فارغ صنف 12 باشه هم نداریم. اما با کمک همین بورسیه ما تونستیم که فعلا چند نفر از معلمینی که اینا آل صنف 13 هم رسیدن در ولایت پکتیکا و همچنان در اورزگان ما اولین دوره را که فارغ میتن 16 نفر هستن که صنف 14 را فارغ میشن. بنابراین ما دلیلی که این ولایت انتخاب کردیم است که تعداد معلم اناس در این ولایت بسیار کم است و در بعضی حتی که پیشتر گفتم ما هیچ معلم اناس نداریم که فارغ صنف 14 باشه.
تنها به می ولایاتی که شما نام گرفتین روند بورسیه ها تطبیق میشه یا نه پلان دارین که در دیگر ولایات هم این برنامه را تطبیق بکنین؟
تو فعلا ما دفتر یونیسف نظر به امکاناتی که داره این در این سال شاید این بورسیه ها را ما ادامه بدیم تا سال 2017 یا 1396. اما ما امیدوار هستیم که وزارت معارف هم برنامه‌ای که داره که یکی از برنامه های توانمندی اقتصادی زنان یکی از برنامه هایی است که در طی 5 سال 30000 دختر جوان یا دختر تحصیل کرده را اینا جذب میکنن به حیث معلم و این برنامه امسال که وقت شروع شده 30000 از در 2017 شاید 30000 نفر معلم بگیرن در طبقه اناس. ما کوشش میکنیم که در همکاری و تفاهم با وزارت معارف پروگرام بورسیه های خود را با این ارتباط بدیم که چگونه ما میتونیم اینا را مثلا معلمینی که انتخاب میشه از این کسایی که در بورسیه ها مستفید شدن اینا هم بتونن که به حیث معلم مقرر شوند.
تو چی اندازه این برنامه به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران موثر است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین در جامعه افغانستان یکی از مشکلات که ما پیشتر گفتیم کمبود معلم زن است. همین قسم تعداد شاگردای دختر هم در مکاتب وقتی که نو شامل میشن و تا وقتی که به صنف 12 میرسن بسیار زیاد کم شده میره و یکی از دلایل از این نبود معلمین زن در مکاتبشان میباشه بر علاوه مشکلات دیگه که وجود داره. بنابراین اگر ما با این بورسیه ها تعداد معلمین خود از زیاد بسازیم، یعنی معلمین زن از زیاد بسازیم و این معلمین بتانن که در مکاتبی که مثلا تدریس میکنن، باعث از این میشه که تشویق میشه مخصوصا دخترای جوان که به مکتب بیان و تعداد دخترها، یعنی شمولیت دخترها زیادتر میشه و بیشتر میشه. ما نمیتونیم بگیم که نتیجه و موثریت کار ما را نشان خود داد وقتی که تعداد بیشتر دخترها بیان و از مکتب و تعلیم محروم نشن و معلمین زنانه بتونن اینا را هم تشویق کنه، فامیلاشون هم تشویق کنه که اونا با بسیار خاطر آرام و مطمئن دخترای خود به مکتب بفرستن و اونا بتونن که مکتب خود ادامه بدن. یکی از موثریتاش در این دخواست.
تشکر.
خواهش میکنم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.